در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
تماس از زندان اوین می باشد.
بازجو زابط با ما لج کردن، نه مرخصی می دن، جواب چی رو نمی دن.
این صدای مهران رعوف، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیاییه، از پشت دیوارای بلند بند 4 زندان اوین که برای اولین بار تو این پادکست منتشر میشه. کمی اون طرفتر هم پرونده ایش ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، تو بند زنان همین زندان زندانیه. دخترش مریم کلارن که ایران دنیا اومده و آلمان بزرگ شده میگه هرگز تصوری چنین چیزایی رو نداشت.
فکر کردم مادرم رو کشتن. میگفتم که خب این شهروند آلمانیه، اینا که جرأت نمی کنن با یه نفر که آلمانی هست همچین کاری بکنن، مگه میشه؟
به قسمت 34 پادکست یک پرونده خوش اومدین. من فرشته قاضی هستم. از مهر 1399 بیش از 3 سال و نیمی که مهران رعوف و ناهید تقوی زندانی هن. ایمان افشاری قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب هر کدوم از اونا رو به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغ علیه نظام به بیش از 10 سال و 8 ماه زندان محکوم کرده. تو تحقیقاتی که درباره این دو شهروند دو تابعیتی داشتم اما به اسم یک کافه برخوردم. قهوه خانه روبا که نزدیک میدون انقلابه، روبروی دانشگاه تهران و به نوعی پاتوق یه سری از فعالای کارگری هم بوده. نزدیکان ناهید و مهران میگن که اونا تو همین قهوه خونه هفتگی دور هم جمع میشدن، حرف میزدن، کتاب میخوندن و همین دور همیای هفتگی علنی توی محل عمومی شده اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی که آلمان زندگی میکنه، میگه که مادرش یه زندانی عقیدتیه.
جوری که مامانم هم همیشه میگه من یه زندانی عقیدتی هستم. ما هم عقاید بودیم، کتاب با هم میخوندیم، در مراسمهای مختلف میرفتیم، اما این اتهامی که به اینا زدن خیلی سنگینه. بهشون گفتن شما سازماندگی و مشارکت در گروه غیرقانونی، اتهامشون هم بود مشارکت در گروه حزب کمونیست ایران میم لام میم کردین به منظور براندازی و غیره، که همیشه این اتهاما رو مادرم رد میکرد. میگفتش که عقاید داشتن، به یه چیزی باور داشتن، کتاب خوندن، با 4 نفر در مورد این صحبت کردن، نشد تشکیل یه گروه غیرقانونی. و این حزبی هم که اینا بهشون اتهامو زدن بعد از اینکه اتهاما علنی شد، اعلام کردن که ما هیچ نوع رابطه‌ای با این فردا نداریم.
ناهید تقوی پیش از انقلاب 1357 از ایران رفت. فلورانس ایتالیا تو رشته معماری درس خونده و به گفته دخترش عضو دانشجویان کنفدراسیون بود. او بعد از انقلاب به ایران برگشت و سال 1362 به آلمان رفت و ساکن آلمان شد.
مادرم در اوایل دهه 60 به آلمان اومد. بعد از اینکه من به دنیا آمدم تمام زندگیش آلمان بود، تابعیت آلمان رو داشت. تقریبا یه چیزی حدود 15 سال پیش بود که دوباره شروع کرد به ایران سفر کردن و هیچ وقت دچار مشکل نشد. اما اینو باید اشاره بکنم که ناهید تقوی از دهه 50 فعالین سیاسی بود، جزء دانشجویان کنفدراسیون بود، بعد از انقلاب به ایران برگشت، در خارج دانشگاه رفته بود، همیشه با گرایش چپ فعالیت میکرد. در ایران هم بالاخره دوست موست داشت که هم فکر بودن و همدیگر رو میدیدن و در روز 25 مهر ماه 1399 مادرم در کنار دوستانش بهار سلیمانی، سمیه کارگر و مهران رعوف توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
ناهید تقوی وقتی بازداشت کردن تو اوج بحران کرونا که در میانه آشفتگی های اون زمان و لغو پروازها دنبال بلیط و پرواز بود که به آلمان، به کلن، شهری که در اون زندگی میکرد برگرده.
من فکر کردم مادرم رو کشتن. شب تا صبح نگران این بودم که چه اتفاقی براش افتاده، مگه کجای دنیا یکی رو میگیرن بعد یک خبری داده نمیشه، دسترسی به خانواده نداره، وکیل نداره، یعنی 3.5 سال پیش من اصلا هیچی در مورد سیستمای امنیتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی نمیدونستم. الان 3 سال گذشته متاسفانه میتونم ساعتها سخنرانی کنم که چقدر مهمه که همون موقع اطلاع رسانی بشه.
مریم دختر ناهید تقوی میگه که هیچ وقت تصور نمیکرد چنین اتفاقی بیفته.
بالاخره از بچگی چیزایی بود که میشنیدم، یعنی من زندان اوین رو تا حالا شنیده بودم، جایی هستش که زندانیان سیاسی رو میبرن، یا حتی یادم سال 67 کشتارای سال 67، یا حتی تو خود آلمانم خب تو رستوران میکونوس که حمله شد از طریق وزارت. یعنی میخوام اینو بگم که به یه نوعی میدونستم کشوری که به دنیا آمدم یه حکومتی سر کار هستش که نه حقوق بشر رو رعایت میکنه، جنایت کار هست و و و. اما موقع که این همه ساعتها دور از اونجا باشی، بالاخره اینجا توی یه کشوری بزرگ شدی که همه اینا نقشی نداره، هیچ وقت فکر نمی کردم که خودمون خانوادگی دوچار این مشکل بشیم. به خصوص اولین ماه هم همین فکر رو می کردم، می گفتم که خب این شهروند آلمانیه، اینا که جرأت نمی کنن با یه نفر که آلمانی هست همچین کاری بکنن، مگه میشه؟ و امروز می بینیم در دیپلماسی گروگانگیری که جمهوری اسلامی 45 ساله استفاده می کنه، اتفاقا این آلمانی بودن شده الان مشکل، برای اینکه از اون 4 نفری که بازداشت شدن در مهر ماه 1399 فقط مهران رؤوف و ناهید تقوی هنوز در بند هستن و هر دوتاشون دو تابعیتی هستن، یعنی اینجا گروگانگیری خودشو نشون میده.
آبان 1399 دولت آلمان اعلام کرد که بازداشت ناهید تقوی مثل بازداشت شهروندهای دیگه آلمانی تو ایران احتمالاً با این نیت صورت گرفته که بتونن به دولت آلمان به عنوان یکی از دولت‌های شرکت کننده تو مذاکرات هسته‌ای فشار وارد کنن و به عبارت دیگه از این شهروندان به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کنن. حالا مدت هاست که از اون مذاکرات گذشته، خیلی اتفاقهای دیگه هم افتاده، اما ناهید تقوی همچنان تو زندان اوینه.
من واقعا مبارزم با دو دولته، یعنی از یه طرف باید جنایت های جمهوری اسلامی رو افشا بکنم، از اون طرف بعد اینا رو این بار آگاه بکنم که ببینید شهروند شماست، زیر فشار گذاشتتون جمهوری اسلامی و شما کشورهای غربی سالهاست زیر بار این مشکل دارید میرید. دوبارم خیلی در واقع به یه جایی رسیده بودیم که من خیلی امیدوار بودم، یکی یه سال و نیم پیش که مادرم به مرخصی طولانی مدت به خانه بازگشت، الان یه 3 ماه پیش با پابند آزادش کردن که اونجا بود که من واقعا امیدوار بودم، برای که من یادم نازنین زاغری مثلا آخرین گام این بود که با پابند بیاد خونه و بعدش هم آزاد شد. یعنی من فکر کردم پابند پیش زدن یعنی دیگه دارن به یه جایی میرسن، به یه نتایجی میرسن، که متاسفانه بعد از 50 روز دوباره برش گردوندن زندان. یعنی ما میبینیم صحبتهایی که بین این دولت‌ها میشه جواب نمیده.
هم پرونده ایش مهران رؤوف اما فعال کارگریه، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که او هم قبل از انقلاب 1357 از ایران رفت و توی انگلستان مهندسی مکانیک خوند. بعد از انقلاب او هم به ایران بازگشت، اما او هم دوباره از ایران رفت، ساکن انگلستان شد. به گفته نزدیکانش اما از حدود 10 سال پیش تصمیم گرفته بود که اصلا بره ایران زندگی بکنه. تو بازگشت دوبارش به ایران برای خودش یه آپارتمان کوچولو خریده بود و زبان انگلیسی درس میداد و ترجمه میکرد. برای فعالین کارگری هم ترجمه میکرد هم رایگان انگلیسی یاد میداد. او از زمان بازداشت یعنی از مهر 1399 تا همین الان از مرخصی محروم بوده و در حالی که با گذشت 1/3 از اجرای حکمش مشمول آزادی مشروط میشده اما همچنان زندانیه. ستار رحمانی فعال کارگریه که لندن زندگی میکنه و از دوستای مهران رؤوفه. میگه که مهران رؤوف را از همه حقوق قانونیش، حتی همون حقوقی که تو قوانین جمهوری اسلامی داره هم محروم کردن.
وقتی مهران رو میگیرن، مهران میگه آخه ما کار نکردیم، ما رو گرفتیم، 2 نفر نشستیم داریم صحبت میکنن. گفتن نه، این 2 نفر میشه 3 نفر، 3 نفر میشه 4، همینطوری شما دارین برای سرنگونی جمهوری اسلامی کنید که دیگه خب اشد مجازات تقریبا باید بدیم بهش، میدن 10 سال زندان. اجازه مرخصی نمیدن برای اینکه توی ایران اونقدر کسا نداره دنبال بکنه و آقای مصطفی نیلی که وکیلشون هم هست تلاش رو میکنه و خود مهران حتی گفت آخه چرا من نباید داشته باشم، مرخصی نداشته باشم، عملا جوابی پاسخ قانع کننده بهش ندادن. متاسفانه این یک نمونه ای از برخورد بسیار سختیه که به یک زندانی داره میشه، حتی اجازه مرخصی را بهش نمیدن، در حالی که بقیه زندان ها سالی حداقل یک بار میتونن به مرخصی بدن.
اینم صدای خود مهران رؤوف از پشت دیوارای بلند بند 4 سالن 3 زندان اوین.
ما فعلا این آقای به اصطلاح بازجو یا ضابط و اینا با ما لج کردن، اصلا نه مرخصی میدن نه اصلا جواب چی رو نمیدن، آزادی مشروط فلان جواب نمیدن. منم دیگه مثل معمول مشغول کتاب خوندن و خودم ورزش و دیگه الان میخواییم به عاده دادرسی بزنیم که یه خوردش رو کم کنن، اونم زیاد امیدی نیست که کم کنن، ولی به هر حال امتحانش میکنن. البته فقط من نیستم، با بقیه هم اینطوری هم. با یه تعدادی اینجوری قانونم قبول ندارن دیگه، قانونشون میگه که یک سوم که گذشت بایستی مرخصی بدن و بعد فلان، ولی انجام نه. حالا نامه می‌نویسم براشون، میگم دلیلش چیه، چه چیکار داری، چی می‌خوای؟ چون هم گفته بدیم بیان ببینن ما رو، بعد نیومدن.
مهران رؤوف فرودین 1402 یه نامه نوشت از زندان اوین و اعلام کرد که زندانیان دو تابعیتی در ایران از حقوق شهروندی خود محرومن و جمهوری اسلامی از اونا به عنوان یک کالای با ارزش تو بدبستانهای خودش با بقیه کشورها با دولتهای دیگه استفاده میکنه. وزارت خارجه بریتانیا مرداد 1400 توی بیانیه اعلام کرده بود که برای حمایت از مهران رؤوف و خانواده‌اش تمام تلاش خودش رو انجام میده و پرونده او رو در بالاترین سطح دنبال خواهد کرد. از ستار رحمانی که تو بریتانیا پیگیر وضعیت مهران رؤوف بوده میپرسم که بریتانیا برای آزادی این شهروند خودش چیکار کرده؟
من وزارت امور خارجه اینجا گفتم آقا برید ببینید آدم زنده است یا نه. گفت منظور چیه؟ گفتم خب این کسی رو در ایران نداره، مگه شما مهران رؤوف رو به عنوان یک شهروند انگلیسی نمیشناسید؟ اگر مهران رؤوف شهروند شماست، وظیفه سفارت انگلیس در تهران اینه که حداقل بره ببینه این به داروی احتیاج داره به. اصلا گفتم از اول زنده است چیکار میکنه و بعد اگه کمک‌هایی نیاز داره، خب این حداقل کاریه که میکنه. من اصلا نمیگم برین آزادش کنید. شما وقتی با جمهوری اسلامی معامله کردید، 400 میلیون پول به جمهوری اسلامی دادید، چرا فقط دو نفر را آوردید؟ چرا فقط خانم زاغری و انشه را آوردید؟ چرا مهران رؤوف گذاشتیم موند؟ اصلا مگه این مهران شهروند شما نبود؟ که گفتن این مسئله بود که ما با جمهوری اسلامی داشتیم و اینا، برسر یه طوری توجیه کردن. اما بعد از اون هم حتی اینا نرفتن، من دنبال کردم، میگوستم به سفارت انگلیس در تهران اجازه ندادن برن مهران رو ببینن. بعد نمیدونم یه مدت خیلی زیاد مثل این که یه نفرشون رفته بود و همونجا برسه برسده بود که مهران رؤوف چی کار میکنه و همین، و بیشتر از این کاری نکردن. بعد مهرانم عصبانی شد و گفت آقا اصلا من نخواستی ما دو تابعیتی.
مهران رؤوف 67 سالشه و توی فایل صوتی که برای اولین بار توی این پادکست اونو میشنوید از روزگار خودش تو زندان اوین میگه.
این تماس از زندان اوین می باشد.
سخیره می کنه این بازجو. یه بارم من کمیسیون عفو ثبت نام کردم، اونم مخالفت شد. حالا دوباره اقدام می کنم. اینجا هم تلویزیون خیابونا رو سوا نمی دم. کانال خبر خیلی جا رو نشون می دم. داخل تهران هم شهرستان مثلا جاده حراز اینا رو نشون می دم. بیشتر جاده ها رو نشون می دم. ولی مثلا در خونه من رو مثلا جلوی دانشگاه شریف این ور اون ور همه رو نشون می دم. انگار رفتیم قدم زدیم مثل سابق نواب و هلال احمر رو اونجا رو نشون می دم. این هم یه جوری ما می گذرنیم.
ناهید تقوی اما در آستانه 70 ساله شدنه. مسئول کتابخانه زندان اوینه و دخترش میگه که وضعیت جسمانیش تو زندان خوب نیست.
خیلی وضعیت بدی داره. یکی اینی که ستون فراغاتش آسیب دیده، مهرهای کمرش آسیب دیدن، فشار خونش بالاست، قند خون بالا داره، دست دردای شدید و انگشتاشو بعضی وقتا نمیتونه تکون بده، یعنی تمام اینا تمام بدنش این مشکلاتو داره، مشکل دندون پیدا کرده تو این چند هفته گذشته و کلن وضعیت جسمی خیلی بدی داره. و فراموش نکنیم که دو سه ماه دیگه 70 سالش میشه، یعنی 70 ساله با این وضعیت در بند هستش.
تو این قسمت از پادکست یک پرونده است، ناهید تقوی و مهران رؤوف حرف زدم. اونا تنها شهروندهای دو تابعیتی نیستن که تو ایران زندانی شدن، اما شاید تنها کسایی باشن که پرونده هاشون کنار دیوار دادسرای اوین ریخته شد. کسایی که 23 شهریور سال گذشته به دادسرای اوین مراجعه می کردن، پرونده اونا رو همراه با ده ها پرونده دیگه دیدن که کنار دیوار این دادسرا ریخته شده. معلوم نیست این پرونده ها توسط چه کسایی و چرا از اونجا سر در آورده، اما رادیو زمان تصاویری از این پرونده منتشر کرد و نوشت که پرونده مربوط بوده به مهران رؤوف، ناهید تقوی، سمیه کارگر، نازنین محمد نژاد، الهام صمیمی، محمد حاجی نیا، نفیسه ملک حسینی. کنار نام هر کدوم از اونا هم وضعیتشون نوشته شده بود: زندانی، آزاد با ضمانت یا متواری. همه اونا توی پرونده همون سال 1399 بازداشت شده بودن. حالا اما ناهید تقوی و مهران رؤوف زندانیان و بقیه آزاد شدن. من فرشته قاضی هستم و همراه با همکارم فرید امین از شما خداحافظی میکنیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامنت تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و رفت و بر نگشت. من آخرین شهید این قبیله، قبیله ای که آب و نون ندارن، قبیله ای که خیلی از شهیداش حتی یه تیک استخون ندارن. به من یک نفر بگه کجای کاریم، تقاس جنگ و پای چی باید بذاریم، چرا هنوز زندگی نداریم. به من یک نفر کجا رسیدیم، چه جوریه که زنده موندیم و شهیدیم، یه خواب خوش عمری ندیدیم. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد، یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و رفت و
sen başla ey sevgili, ey sevgili, ey sevgili. بدون هیچ مرزی با رادیو فردا.
چشمت اسیرم گل جذاب من،
عشقت آتش زده بر دل و جان من، تو چنین خوب چرایی دل بر ماه من،
با خیال تو دگر بی خیال همه هم، تو شدی شوق برای پر پرواز من،
من یه شب کردم شب به شب دور چشمان تو میگردم،
من یه دیوانم با تو عهد بستم پیش تو میمانم،
من یه شب گردم شب به شب دور چشمان تو میگردم،
من یه دیوانم با تو عهد بستم پیش تو میمانم.
منی، دل بستم به تو ای معشوقه زیبای من ای جان.
چشمان تو به تو دادم دل خود تا به ابد.
ماه تابان من، مو پریشان من، هستم از ساغر چشمان تو ای جان.
من یه شب گردم شب به شب دور چشمان تو میگردم.
من یه
شب گردم شب به شب دور چشمان تو میگردم.
من یه دیوانم با تو عهد بستم پیش تو میمانم حضرت یار من.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
Bu kız beni sever, bu kız beni öldürür, bu kız bana güzel. Bu kız beni tutar ve kendine çeker. Bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter. Belli ki bir sır vardı onun sesinde, her düşündüğümde onu beyaz elbisesinde bela bulur. Beni görünce gülümser.
beni sever. Bu kız beni öldürür. Bu kız bana güzel hayaller gördürür. Bu kız bana görmesek ama aşktan da ölmesek iyi.
دنیای راک در موسیقی فردا.
سرد و سیاهش، چشمای مونده به راهه، یه کسی بوده که رفته، زندگی شده تباهه.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
دنیا میخوان تو وقتی همه نزدیک و دور شدن تو بودی تو حال بدیام عزیزم و تو خط رو غمم کشیدم ببین هر طرفم که میرم میرسه به مسیرم ازم بخواد دارو ندارم برا چشاد از تو قشنگتر نمیشه داشت شیشه عمرم همیشه باش اگه دلت شکست به من بگو هرچی که هست به من بگو از دو تایی گم شدم بگو نگیر ازم خودت تو میریزم به همت تا یه شهر رو به خاطر تو شبای بی تو دلاشوب تا خود سو میشه تو ببین آروم میگیره چطور میگیره چطور نگیر ازم خودت تو میریزم به همت تا یه شهر رو به خاطر تو شبای بی تو دلاشوب تا خود سو میشه تو ببین آروم میگیره چطور پشت پا بزن اسم منو صدا بزن همه رو از خودت برون همیشه دست تو رگ خواب من موج موهات مال من قلبم مال تو غم چشمات مال من خندم مال تو روبراهم با یه اشاره تو نگیر ازم خودت تو میریزم به همت تا یه شهر رو به خاطر تو شبای بی تو دلاشوب تا خود سو پیش تو ببین آروم میگیره چطور میگیره چطور نگیر ازم خودت تو میریزم به همت تا یه شهر رو به خاطر تو شبای بی تو دلاشوب تا خود سو پیش تو ببین آروم میگیره چطور